بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما به تبیین فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رسید و عرض کردیم که سه عبارتی رو که از فرمایشات حضرت امام کنار هم بگذاریم، این نکات از این سه عبارت به دست میاد. عبارت اول عبارتی بود که در اون اول اصول ایشون برای تبیین این که احکام شرعیه مثلا وجود وقتی ارتباط با صلات پیدا میکنن، یک چیزی داریم به نام کل حقیقیه و تحلیلشون از کل حقیقیه عبارتش این بود که آمر نظر الی الماهیه و بعث الی ایجادها، این یه عبارت بود و اونجا تصریح کردن که وجود در هیچ وعایی از اوئیه، یعنی نه ذهن و نه خارج، ارتباط با صلات پیدا نمی کنه به این معنا که عارض صلات بشه، که توضیح دادن. حالا ما میخوایم نهایی کنیم. عبارت دومشون رو در نقد صاحب فصول و آخوند ارائه کردن در اون تحلیل بحث دفعه و دفعات، که گفتن نه، ما باید دقت بکنیم که وجود را صاحب فصول جزء مفاد لفظی هیئت قرار داده، ولی استدلال مثل آخوند که ما این استدلال رو حالا با یک کم و زیادی ممکنه قبول کنیم، وجود را از یک حکم عقلی به دست می آوریم و به همین دلیل نزاع دیگه اونجا حیث لغوی پیدا نمی کنه. حیث وجود یک حیث عقلی است، دخالتش در یک حیث عقلی. این عبارت دومشون بود. عبارت سومشون رو که تو بحث خودمون داشتیم، ایشون فرمودن که آمر در واقع توجه میکنه به ماهیت و در حالی که ماهیت رو تو خارج معدوم میبینه، وقتی توجه میکنه به ماهیت و توجه دارد به معدومیت این ماهیت در خارج، بعث میکنه و امر میکنه به ماهیت برای آن که با امرش سد باب عدم کنه، یعنی این ماهیت تحقق پیدا کنه تو خارج. و در این توجه آمر عبارتشون هم این بود که مسئله منشئیت اثر مطرحه، هیچ کاری هم نداره که اثر مال وجود یا مال ماهیت محققه، اصلا این حرفا نیست. اون توجه کرده آمر به ماهیت و توجه کرده که این ماهیت معدومه، بعث میکنه امر میکنه به ماهیت برای آن که با این امرش این عدم تبدیل به واقعیت بشه، یه واقعیتی تحقق پیدا کنه که اثر برش مترتب بشه. حالا اون واقعیتی که تحقق پیدا کرده و اثر برش مترتب شده، وجود یا ماهیت خیلی مهم نیست، تعبیرشون این. بعد این رو یه جنبندی کردن در یه عبارت دیگری که اون عبارت هم عبارت خوبی است، اینو هم ملاحظه بکنید تا بعد نکاتش رو که بحث کردیم جمع‌بندی کنیم بعد جمعش مطلب. اون عبارتشون که دیگه در مقام صف‌بندی نظریه ایشون با بقیه است، که فرمودن لا اولا زا و لا زا، نه این که حرف تحلیل مثل آخوند درست در بیاد که تو فرض اول آخوند رو تحلیل کردن با عبارت مفصلی که قبلا گفتیم، حالا تو نکات هم عرض میکنم. در تحلیل دوم محقق اصفهانی رو تحلیل کردن که گفتن نه حرف آخوند بشه نه حرف محقق اصفهانی، بلکه البعث الی الطبیعه، بلکه ما بعث به طبیعت داشته باشیم، لازم حل عقلی اول عرفی تحصیل حافل خارج، لازم عقلی یا عرفی بعث الی الطبیعه تحصیل طبیعت در خارج باشد. یه تعبیرشون این بود که فقوله سله، سله یعنی چی؟ یفید البعث الی الطبیعه، سله یعنی بعث الی الطبیعه. اما کدوم طبیعت؟ ایشون میفرما طبیعت من حیثیه که لیسه بشه، اصلا عرف با من حیثیه کار نمی کنه. طبیعت به قید وجود ذهنی هم که از نظر عرف طبیعت نیست، طبیعتی که تو خارج محقق باشه. اینطوری لذا وقتی طبیعتی از نظر عرف طبیعتی که تو خارج محقق باشه، بعث به این طبیعت از نظر عرف اطاعتش به ایجاد این طبیعت. و تعبیر فرمودن، تعبیرشون اینه که ولکن الطبیعه لا تكون طبیعتا حقیقتا و بالحمد الشائع الا بوجودها الخارجی فنفس الطبیعه ليس بشيء، اصلا من حیث هی ما نداریم تو فهم عرف. و فی الوجود الذهنی ليست هی حقیقتا، طبیعت در وجود ذهنی هم که طبیعت نیست، حقیقتا نگرش بهش نمیگن طبیعت. فیکون البعث المتعلق به نفس طبیعت بعثاً الی تحصیلا، چون قرار خارجی محقق بشه من حیث هویه که نداری تو فهم عرفی، به قید وجود ذهنی هم قطعا میگن که به درد نمیخوری که چیزی نیست. بعث الی طبیعت میشه بعث الی تحصیلش. یه تعبیری دارن و به عبارت اخرى تعبیرشون اینه ان اطاعت تحریک نحو الطبیعه و الانبعاث عن البعث الیها به ایجادها و تحصیلها خارجه، که اینم از اون عبارتهای خوبشونه که عرض میکنم. اطاعت تحریک نحو الطبیعه وقتی شکل میگیره که شما طبیعت رو ایجاد کنید. از فرمایشات حضرت امام خوب توجه بفرمایید، به دست میاد این نکاتی که عرض میکنم که تقریبا فاصله ایشون با بقیه هم همینا میشه. نکته اول این عبارت اینه که من باید بین حیث ثبوت و اثبات فرق بگذارم. من باید ثبوت طلب و بعث و تکلیف را اول تحلیل کنم، بعد خواستم بحث اثباتی هم کنم بکنم. این نکته اولی که حالا جلو میریم عرض میکنم. اگر من ثبوت رو از اثبات جدا کردم، یعنی رفتم دنبال ثبوت تکلیف، ثبوت بعث، ببینم بعث ثبوتن چه چیزی رو اقتضا میکنه، ایشون میگه شما باید اول سر این قضیه خوب بایستید، یعنی حیث ثبوت را خلاصه ببینید. تو حیث ثبوت باز باید حیث تعلق تکلیف را از حیث اطاعت و امتثال جدا خوب توجه بکنید، که من بعدا عرض میکنم انصافا اینجا استاد منصای فاضل و مقرر ایشون توی تهذیب خوب تقریر کردن این دوتا نکته را. تو عبارات ایشون هم هست ولی پراکنده است تو مناهجشون، تو تقریرشون خوب منظم‌تر. شما باید اولا ثبوت رو از اثبات جدا کنید، یک. ثانیا ثبوت رو که از اثبات جدا میکنید، تو ثبوت حیث تعلق تکلیف و بعث را از حیث اطاعت و امتثال جدا کنید. دو. ولی اونجا میگن به عبارت اخرى. ببینید حالا ایشون میگن اگه کسی بخواد حیث اطاعت را از حیث تحقق تکلیف جدا کنه، باید توجه کنه که اطاعت و امتثال تکلیفی که دائیش بعث محل دعواست، خوب توجه کنید، این باز از نکات درست فرمایشه، ایشون دقیقه. اطاعت و امتثال تکلیفی محل بحثه که داعیش بحثه. باز ایشون حرف بسیار خوبی داره، لذا میخواد بفرماد اگه من رفتم دنبال ثبوت طلب، ثبوت بعث، کدوم بعث رو دارم میگم؟ بعث حقیقی، بعث به حمد شایه، لذا من حق ندارم تو مرحله وضع و استعمال گیر کنم. اصلا نباید اینطوری بحث کنم. من باید، خوب توجه کنم، یک ثبوت رو بحث کنم، ثبوت تکلیف را و در حیث تحقق تکلیف و اطاعت شدی جداش میکنم. کجا میرم دنبال ثبوت تکلیف؟ ثبوت بعث. لذا دیروز عرض کردم اگه یک بعثی به داء تهدید باشه دیگه این امتثالش. ایشون میگه ببین وقتی شما میگیش دست عرف، عرف اینطوری میگه، عرف میگه بعثی که حقیقتا بعثه، طلبی که حقیقتا طلبه، این دیگه از دایره موضوع الله میاد. از دایره دال میاد بیرون، میشه بعث به ما این که فعل مولا. لذا میگه من که میخوام تحلیل کنم ثبوت بعث را برای شما، ثبوت تکلیف را برای شما تحلیل کنم، حیثم حیث احراز این داعیه. بعد این بعثه به حقیقی را که داعیش واقعا بعثه، دیروز توضیح دادم برای تو این مطلب دیگه تکرارش نمی کنه، این بعثه که داعیش حقیقتا بعثه با اشاره است باشه، با جمله خبریه است باشه، با صیغه افعل باشه، با ماده امر باشه، این بعثه ایشون میخواد بگه اگه این حیثش رو جدا کردی اون موقع این بعثه وقتی درست میشه که مولا توجه به معلومیت مبعوثون الیه تو خارج داشته بلا بعث حقیقی شکل نمیده. مولایی که میدونه مبعوثون الیهش موجوده بعث حقیقی نداره. مولایی که نمیخواد مبعوثون الیهش تحقق پیدا کنه بعث حقیقی نمیکنه. مولایی که میخواد شما اصلا طرفش نرید، به جا بحث تهدیدت میکنه. خیلی تعبیرشون دقیقه ها، من خواهش میکنم ایشون با همه اون زیر ساختاش باید این فهمیده میشه. ایشون میگه مولایی ازش بعث حقیقی صادر میشه که التفات کنه به معدومیت مبعوثون اله و بخواد با این بعث او رو به وجود بیاره. این نکته چهارم فرمایش ایشونه که باز بسیار بسیار نکته درست و دقیقی است. خامسا ایشون میگه بر اساس این تحلیلی که ما دارم جاپاشو عبارت امام ها، امام میگه ببین من یه بعث حقیقی میخوام که این بعث حقیقی را میدم دست عرف، عرف میگه اطاعت این بعث حقیقی به ایجاد طبیعت، ایجاد طبیعت از خارج. اگه به من بگن امر به کی خورده میگم به طبیعی، چون توجه عامر به طبیعیه، اما حین معدومیت ها تا بعث حقیقی درست بشه. این طوریشون میگه. بعد ایشون میگه اگه این طوری شد، نکته پنجم اینه، با همین تحلیلی که کردید دیگه خودتون راحت کنید از لفظ و معنا و دال و مدلول و نحوه دلالت و جمله خبریه دالش معلوم، مدلولش خبره، ولی جمله خبریه در مقام بعث، در مقام بعث مقام بس یعنی مولا توجه کرده که تو باید نماز اعاده کنی، میخواد دوباره ایجادش کنی. شما میگید مقام بس، این مقام بس حقیقی طوری. جمله خبریه در مقام بعد جمله ایست که مولا اصلا دال و مدلول لفظیشو بلش کن، او سرش رو خودش سیقه افعل در مقام بعد. آخوند میگفت سیقه افعل در مقام بعد سیقه ایست که وضع شده برای انشاء طلب، طلب انشائی، تو طلب انشائی از به کار میره، مقام هم مقام بعثه، ولی بعث به حمد شایعه، مراد جدیش تحققه. امام میگه این تحلیل آیا آخوند یه ضعف داره، فقط ضعف تحلیلت بهت بگم. خوب گفتی مولا، اگه منظورت اینه که توجه الی طبیعه، بله، اما توجه الی طبیعه حین معلومیتا. و یورید با این بعثه اخراجش من حد العدم الی الوجود، الی تحقق. حالا وجود کار حساسیتی نداری. ایشون میگه پس نگاه کن، شما با این تحلیلی که من میکنم نکته پنجم اینه که خودت از دال در بیار. بر اساس این تحلیل امام میگه اون موقع اگه این طوری شد من اصلا کار ندارم به ماهیت حقیقی یا ماهیت اعتبار، کار ندارم با حیث ماهیت من حیثوهیه. عرف کجا میفهمه ماهیت من حیثوهیه یعنی چی؟ من نه با ماهیت حقیقی کار دارم نه با مثل سلاف کار دارم نه با حیث وجود ذهنی کار دارم، کار ندارم به یه حرفا. عامر نگاه میکنه به این مفهوم صلات، میبینه نیست، میخوادش، لذا ایشون میگه تو این تحلیلی که من دارم براتون میکنم دیگه ما رو درگیر نکنید با من حیثیه، درگیر نکنید با ماهیت حقیقی. تحلیل هم نیست که گفتیم. نکته بعدی که ایشون میگه، میگه اگه این تحلیلی که ما کردیم درست در بیاد، اون موقع شما حیث امر و بعث را از وجود جدا کنید، حکم به فعل نمیخوره به این معنا که شما میگید، در هیچ وعایی از اوعیه بهش نمیخوره، حکم تو وعای تحقق تکلیف نمیاد به این شکلی که شما تحلیل کردید. چون قبلا براتون ثابت کردید نه با ماهیت من حیثیه قابل تحلیله، نه با وجود خارجی قابل تحلیله، نه با وجود ذهنی. ایجاد مال وعای امتصاله. اونایی که ایشون میخواد بگه، اونایی که میان بین این دوتا فضای ثبوتی خلط میکنن گیر میکنن. اطاعت، عذر میخوام، اطاعت حکمی که خورده به اطاعت حکمی که بعثی که خورده به طبیعت ایجادش. لذا اگه به من بگید بعث به چی میخوره، میگم به طبیعی، چون مولا نظر الی الماهیه. اگر به من بگید این قضیه چه قضیه، میگم حقیقیه. حقیقیه به این معنا یعنی حیث وجود توش نیست. کل حقیقیه. چرا کل حقیقیه؟ به خاطر همین که میگن، چون اگر حقیقی بود باید، اگر حقیقی بود به اون معنا باید محمول میچسبید به ماهیت، نمیچسبید. خارجی نمیگن، نمیگم کل خارجی است، نه خیر، تو وجود توش نیست. وجود ایجاد مال مقام اطاعتش. حیث اطاعتش و حیث تحققش او یه حیث عرفیست، حیث آمدنش روی ماهیت آمدن بعث، آمدن امر، نه آمدن حکم. لذا از نظر ایشون انصافاً این دقت رو کرده که حیث بعث را، حیث امر را از حیث حکم جدا کنید. حکم در هیچ بعای از اوئیه، چون تعبیرشون این بود، میگه اعتباری که فرق نمی‌کنه با حقیقی از این جهت. حکم فرودگاهش اون تحلیلی که آقای میکردن غلطه، بعث درسته، امر درسته، بعث و امر علت طبیعه درسته تو شکلگیری تکلیف با اون قیدی که گفتم حین توجه الامر الی معدومیت آن، برای تحقق حقیقت بعثه. اگه نباشه حقیقت بعث یک نمیگیم. این بعث درسته؟ این درستی میگید با همین تحلیلی که گفتی؟ وادی اطاعت هم که اطاعت به ایجاد عرفن درسته؟ ولی حکمو باید درست تحلیل کنید. حکمو اگر بخواید تحلیل کنید بهترین تعبیر ما همینه. تحلیل حکم اینه، حکم یعنی نظر به ماهیت، بعث علل ماهیت و تحقق ایجاد در وادی اطاعت. این تحلیل وجوب اینه. حالا ببینیم، حالا بیان آقای اصفهانی رو فاصله‌اشو میگن. من اول بیانات امام جنبندی کنم، بعد فاصله‌اشو با آخوند آقای اصفهانی میگم براتون. این نکته، پس این نکته خلاصه هفتم فرمایش امامه. بعد امام میفرماد که اگر این طوری شد عیبی نداره، عیبی نداره، ما برای حق استدلال اثباتی هم داشته باشیم. تو ما قائلیم به استدلال اثباتیمون. استدلال اثباتیمون اینه که مفاد صیغه افعل بعثه، ولی با اون فرقی که گفتم ها، مفاد صیغه افعل بعثه، مثلا بر اساس مبنای مختار امام نسبت بعثی است، داییش باید بیرن. بر اساس مبنای آخوند چیه؟ طلب انشائیه. ولی اب نداره تو عالم اثبات یه حرف ثبوتیمون رو تایید کنیم. ببین تو عالم اثبات، ببین تو عالم اثبات این نسبت بعثی خورده به طبیعت، این در واقع طلب انشائی خورده به طبیعت، نه بعث حقیقی ها، بعث حقیقی ذره جاجه، واسه مفاد هیئت نیست، مفاد ماده نیست، اون بعد از دایی درست در میاد. ایشون میگه اگر کسی یه حرفا رو خواست بزنه، بله میشه برای این حرف ما هم یه شاهد بسیار خوب اثباتی هم آورد که وجود نه در ماده است نه در هیئته. چون اگر وجود در ماده باشه یا در هیئت باشه میشه همون بحث اشکالی که صاحب اصول گرفتن اینجا، لذا اشکال به صاحب اصول هم تکرار میکنن، اوجد وجود از صلات میشه. اما با این تحلیلی که کردیم و حواستون باشه، نکته دهم و پایانی فرمایش از شما اینه، میگن اگه این تحلیل ما رو خوب گرفتید خواهید دانست دیگه ما باید نریم دنبال حیث ظهور، حیث وضع تو ثبوت مسئله. حیث ظهور، حیث وضع در ثبوت مسئله اصلا ظهور لفظی، وضع لفظی، استعمال اصلا اشتباه، اصلا وارد این وادی شدن. ما حد اکثر چیزی که میپذیریم از شما یک شاهد اثباتی با این تحلیلی که کردم برای تحقق ثبوت طلب و بعث، حالا این به نظر ما فرمایش از امامه. حالا بعضی از آقایون مثل بنده‌زاده دیروز میگفتن بعضی از اینا رو شما حواس به امام نسبت ندید. به نظر ما اینا عبارات امامه. تحس شد دیگه متعلق حکم گفتن دیگه امام. به نظرم تو فاصله میاد، بذار تو فاصله بیاد، فاصله مشخص ترش میکنه با آخوند و آیه اصفهانی. لذا به نظر ما این مطلب مطلب امامه. امام یه تحلیل خیلی شفافی از بعث و طلب و امر دارن، یه تحلیل شفاف و روشنی از وادی شکلگیری ثبوت تکلیف دارن، یه تحلیل روشنی از وادی اطاعت و امتثال دارن. تحلیل نهاییشون هم اینه که وجوب رو نمیشه در هیچ وعایی به فعل زد الا با این تحلیلی که گفتی، واقعیتش برگرده به این که مولا نظر الی الماهیه و بعث الی ایجادها، با همین تحلیلی که گفتی. اگه وجوب یعنی این درسته. این فرمایش امامه به نظر ما، به خاطر اینکه این نکات و قرائن و عباراتی که من عبارات ثلاثه‌ای که از امام آوردم خدمت شما، که هم در اول بحث اصول و هم در درگیری با صاحب اصول و آخوند و هم اینجا، این فرمایش عرفی و عقلایی امامه با تفکیک حیث ثبوتی تکلیف از اطاعت و شاهد اثباتی، اونم با تحلیلی که عرض کردم. اصلا هم وارد این بحثا نمیخوان بشن. بر اساس این تحلیل ایشالله خط روشنی داره از محقق خراسانی، ولو این که 3 تا 4 تا مسئله مهم میشون از آقای آخونده که 2-3 جا جدا میشن، از محقق اصفهانی که خیلی روشنتر جدا میشن، تا ایشالله اون فاصله رو هم تو یه چند نکته بگیم. بعد بحث بعدی ما این که تمام میشه، ثمره این نزاعه، آیا این نزاع ثمره دارد؟ این نزاعی که ما کردیم تو متعلق اوامر و نواهی یا ثمره ندارد؟ اولین کسی که انکار ثمره کرده آیا آخونده. آخوند گفته این نزاعی که این همه طولش دادید ثمره نداره. دومین کسی که انکار ثمره را قبول کرده محقق خوئیه. حالا سومین کسی که بر ثمره اصرار داره محقق نائینیه. چهارمین کسی که بر ثمره اصرار داره محقق اصفهانیه. حالا ببینیم ما نظرمون درباره ثمره چیه، ثمرش هم یه بررسی بکنیم، ان شاءالله وارد بحث حسه بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. بله نهی هم همینطوری که گفتیم دیگه، نهی هم اینشالله همینطوری میگیم. نهی هم میگه زجره، زجر حقیقی وقتیست که مولا، حالا ما تو عم کار کردیم، توجه کنه به این که نمیخواد این تحقق پیدا بکنه، زجر حقیقی شکل بگیره تحلیلش کنه.
وجود انفهام عرفی اگر بیاریم نیست و بودن بیاریم شده
در انفهام عرفی، اصلا امام میگه همش انفهام عرفیه. اینا
اگر با لازم عرفیش کار کردیم،
لازمش مال وادی اطاعت نه مال تکلیف. حالا ثبوت تکلیف رو بگو، اون کار تکلیف رو چه کارش کنه؟ تکلیف
توی عبارات امام الان اسم وجود نیومده.
چرا اومد بحث کار کرده؟ تو اولین عبارات خوندم گفتم نظر تحلیل که الحقیقی مال وجوبه. بابا عبارت اول خوب گفتم، خوندم یه بار عبارت رو نگاه بکن، عبارت اول کجا بود؟ سر چی تحلیل کرد از صلات و واجبه را وجوب را تحلیل کرد، بعد عبارت خوندیم ازش آوردیم خوندیم دوباره که وجوب در هیچ وعایی از اوعیه نخورد به این. حالا انشاءالله دوباره میگم فاصلهاشو میگم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جان نه تو قایت، نه تو وادی اطاعت عرفن، اطاعت قایت نیست، اطاعت نه. اطاعت قایت لفه، اطاعت یه هر یه وادیه، ثبوت تکلیفی وادیه، تکلیفی وادی داره، امتثال یه وادی داره. ایشون میگه اطاعت این تکلیف عرفن به ایجاد، ایجاد مال وادی اطاعت. من فارغشه که فارغ خیلی مهمیه، عبارت خوبی دارم استادون هست، آی فاضل خوب اینو جدا کرد. نه لحاظ عامر که نه لحاظ عامر که همیشه ثبوته دیگه، لحاظ عامر که اصلا تحقیق طلب همینه، نه با لحاظ عامر به فرض تحقق بعث حقیقی. ببین اون بعث حقیقی فرودگاه متعلق چی؟ متعلق بعث طبیعیه. عامر نگاه کرد به طبیعی، چه طبیعی؟ توجه کردی؟ توجه کردی؟ عامل نگاه کرد به... اما عامل کجا نگاه کرد به طبیعی؟ بگو. چی نه التفات به معدومیت؟ چرا قید میکنیم اینو؟ تا بحث حقیقی شکل بگیره، ولی بحث حقیقی درست نمیشه. عاملی که نگاه کنه به طبیعی ببینه طبیعی موجوده، بحث نش نمیکنه. آره دیگه، باریکلا ایجاد رفت وادی اطاعت عرفن. میگم نگاه کرد به معدومیت چطوری این کار نمی کنه.